بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أمير المؤمنين عليه السلام وصيت نامها نه وصيت وصيت نامه يعني نوشته یک وصیت مفصلی است که برای امام مجتبی علیه السلام نوشته تو نهج البلاغه آمده که واقعا همه کلماتش باید با طلا نوشته شود. یه وصیت نامه‌ای داشته بنا به نقل مرحوم صدوق برای محمد حنفیه نوشته بوده، یه وصیتی داشته برای امام حسین علیه السلام بوده، غیر از او دم مرگم وصیت‌هایی داشته، وصیت‌نامه‌های مالی داشته که برای اموالش وصیت کرده بوده که اونها رو وقف کرده بوده، همه را املاکی که داشته در اون 25 سال زمین‌ها را آباد کرده بوده، احیا کرده بوده، باغ درست کرده بوده، کار کرده بوده، همه رو وقف کرده بود، وقف نامش هم سنیشی نقل کرده، املاک زیادی بوده که حضرت اونها را به مصارف مختلفی وقف کرده، برای اولاد، برای فقرا، برای اشخاص مختلف وقف کرد. وصیت نامه‌ای دارد برای حضرت برای خانم‌هایی که اون خانم‌ها از برده‌ها بودند که عرب میگن سریه، 11 تا خانم بوده که حضرت برای اونا اتاق تشکیل داده بوده و خانمش بوده، بعضی هم شاید بچه دار شده. حضرت یه وقف نامه هم، یه وصیت نامه هم برای اونا نوشته که اونا بعد از حضرت چی بشن، چی از کجا ارتضاح بکنن، کارشون چجور بشن. اون وقت یه وصیتی هم هست که حضرت در این وصیت میفرماد این وصیت است برای فرزندانم و برای اشخاص که وصیتم به او برسد که من شما را میگیره، که نهج البلاغه را نقل کرده و الی من بلغه و کتاب. وقت چند چیز را حضرت اونجا خطاب به امام حسین و به امام حسن علیهم السلام است، منتها فرموده و هر کسی که نامه به او برسد. جمله اولی که یادم مونده، ننوشتم، یادم را بنویسم چون اینجا یادم افتاد، یک جمله اول که یادم مونده این است که ان لا تبغی الدنیا و این بغت کما، فرموده طالب دنیا نباشید اگرچه دنیا طالب شما باشه، یعنی شما به دنیا حرص نزنید، نه اینکه پول نداشته باشید، نه اینکه کار نکنید، نه اینکه زحمت نکشید، نه این نیست، طالب دنیا نباشید، دلتون اسیر دنیا نباشه، محبت دنیا دلتون نگیرد. در یه فرمایشگر فرمودن که زهد آن نیست که دنیا نداشته باشی، زهد آن است که دنیا تو را نداشته باشه. یه جایی که جا هست، مورد هست، اونجا همین دنیا رو خرج بکنید، صرف کنید. دنیا وسیله است، دنیا هدف نیست. کسی که دنیا هدفشه مذمومه، علاقه به دنیا یعنی دنیا هدفش است. کسی که دنیا را وسیله قرار میدهد این مطلوبه. ببینید بنده این عینک را خریدم برای اینکه کتاب بخونم، اگر به خود عینک علاقه داشته باشم به چشمم هم نزنم و اصلا دوستش دارم بذارم تو جیبم، همه میگن عاقل نیست. عینک مال چیه؟ عینک مال کتاب خوندنه دیگه، چشمش یا دوربینه یا نزدیک بینه، از عینک استفاده میکنه. اما من به خود عینک علاقه داشته باشم این مذمومه. دنیا همینجوره، دنیا برای آخرت است، از دنیا مزرعت الاخره. اگر کسی به خود دنیا علاقه داشته باشه مثل طالبان دنیا میشه، یا مثل استکبار میشه، مثل هارون میشه، مثل مأمون میشه، مثل اونایی که اهل دنیا بودن. امیرالمومنین علیه السلام به من شما هم میفرماد که ان لا تبغی الدنیا و ان بغت کما، طالب دنیا نباشید، حریص بر دنیا نباشید، برای خاطر دنیا گناه نکنید، معصیت نکنید، دنیا وسیله است برای آخرت. این جمله که عرض کردم، این خب خیلی عمل کردم، میدونید که جاهای خیر، مساجد، مدارس، پلها، نمیدونم بیمارستانها، زایشگاهها، اونا ساختن که به این جمله عمل کردن. یعنی دنیا داشتن در راه خدا خرج کردن. گفته بود خدایا به من دنیا بده آخرت را بخرم، خدایا به من دنیا بده بهشت را بخرم. خدا دنیا میدهد و خرج میکنه به جاها که خدا خواسته است. این اول وصیت حضرت. دوم وصیت حضرت که الله الله فی القرآن، حالا دوم اولش نمیدونم، اون که یادم مونده، الله الله فی القرآن لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم. فرزندان من یعنی دوستان من، شما را خدا را درباره قرآن که نفرموده خوب با صدای خوب بخوانید، البته خوب خوندن با صدای خوب خوندن مستحب است، قرآن خوندن مستحب است، حتی شاید به سطرهای قرآن نگاه کردن هم مستحب است، اما حضرت فرمود که عمل به قرآن، وصیت میکنم به قرآن عمل کنید، دیگران به عمل به قرآن به شما سبقت نگیرن. لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم. نباشد دیگران به قرآن عمل کنن شما عقب بمونید. رب تال القرآن و القرآنو یلعنه. بسا قرآن خوان هست قرآن رو لعن میکنن، قرآن را میخواند به قرآن عمل نمیکنن. در آیه شریف هست که رسول خدا روز قیامت شکایت میکند، عرض میکنه الهی این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدایا قوم من این قرآن را مهجور کردن، عمل به قرآن نکردن. متاسفانه الان ما در زمانی واقع شدیم که قلم ها آزاد شده، همه چیز از زیر سوال بردن، مسلمات قرآن هم زیر سوال میره، آیات حجاب است، آیات قصاص است، آیات نمیدونم دیات است، آیات ارث و هاکذا. میفرماید که عملی به قرآن کنید. قرآن نسخه است، نسخه انسانیت است، برنامه زندگی انسانیت. کسی میخواد به انسانیت کامل برسد که بعد از این عالم هست، باید به قرآن عمل کند. فرمود لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم، دیگران به شما سبقت نگیرن در عمل به قرآن. خب حضرت امیر معصوم بود، 11 فرزندش هم معصوم بودن، اونها رسول خدا در اون روایت سنشی نقل کردن، واقعا افتخار کنید جوانا این جمله را. فرمود نی تارکم فی کم از سقلین کتاب الله و عترتی. اینا سنی ها میگن لا مریت فیه، شک نیست رسول خدا جمله را فرمود، کتاب الله و عترتی فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. عترت قرآن از هم جدا شدنی نیستن ابدا، با لن تعبیر کرده، تا وارد حوض بشوند. قرآن جدا بشود از عترت چه میشه؟ تفسیر ندارد، بیان ندارد. بنده خودم قرآن میخونم جمله به جمله میبینم که احتیاج دارم که آدم امام دستش برسه باید بپرسن آقا مراد چیه اینجا. یک کتاب گلستان بی استاد نمیشه، قرآن که بی استاد نمیشه که. اما اهل بیت جدا نمیشون یعنی چه؟ یعنی اهل بیت معصومه، اینا هیچ وقت از قرآن جدا نمیشون. این از ادله عصمت اهل بیت است که سنیش یا نقل کردم. فرمود جانشینان من 12 نفرن از قرآن هم جدا نمیشون اینا. امیر المومنین فرزندانش از قرآن جدا نمیشون. حتی ابن حجر در این کتاب سوائق میگه از این حدیث استفاده میکنیم، باید یک نفر از اهل بیت تا روز قیامت با قرآن باشه. یعنی اگر 11 تاشون رفتن یکیشون باید باشه تا روز قیامت، قرآن را تفسیر کنه. اون وقت به ما سفارش میکند شما قرآن را عمل کنید. البته ما خودمون که خوب رویت نداریم به مراجع رجوع میکنیم، اونا از آیات و قرآن استفاده میکنن به ما میفرمایی که این حلال این حرامه. بس جوان ها طلب غیر طلب از من گاهی میان میفرسن که مثلا چی کار کنی؟ میگم گناه نکنی، خودتون آلوده نکنی، خودتون آلوده به معصیت نکنید، جوانید پاکید، اون چی که خطر داره گناهه، گناه نکنید. سفارش دیگر این است که الله الله فی الایتام، فلا تغبو افواههم ولا تبیو بحضرتکم. خدا را خدا را درباره یتیم ها نباشد در محضر شما یتیم ها ضایع بشوند یا دهنشون از غذا خالی بشه. یکی شکمشون را وصیت کرده، لابد اون ضایع شدن هم اخلاقشون را بگم میگیره، هم بدنشون را میگیره. نباشد شما فرزندانتون را با لباس خوب آرایش بدین، بچه ها یتیم بمانن و حسرت ببرن. یادم افتاد این پروین اعتصامی تو این دیوانش یه اشعاری گفته، اشک یتیم بچه یتیم. من نظرم میاد که وقتی من میخوندم گریه هم گره که یتیم خیلی خلاصه احساس حقارت میکنه، متأثر میشه. فرمود که الله الله فی الایتام، فلا تغبو افواههم. در شرحال حضرت امیر نوشتن که یه روزی داشت رد میشد تو کوفه در وقت ریاستش، دید یه پیرزنی آب میبره یا یه چیزی دیگه، الان شک کردم. حضرت بار او را گرفت تا در خانهش کمکش کرد. وارد خانه شد، دید بله اینا بچه های یتیم دارن، باز کمکش کرد، بچه ها را این خانم نگهداری میکرده، حضرت هم ظاهرن تنور را آتش میکرده، تقریبا یادم مونده. وقت گاهی حضرت وقتی که آتش نزدیک میشد به خودش خطاب میکرد، میفرمود که یا علی این آتش اسا تو مثلا نباشد که از ایتام غفلت کنی. و این زن یک کلمه گفته بود تو راه که گفته بود خدا بین من و علی قضاوت کند. فرمود چی شده؟ گفت یتیمای من یتیم شهیدن که در صفین یا در جمل شهید شد شوهر من، ما موندیم. حضرت تا در خونش رفت و دلجویی کرد و خلاصه سفارش میکند به شما شیعانش که الله الله فی الایتام، فلا تغبو افواههم. حالا اون که من یادم مونده تعبیر اینه، لا تغبو افواههم ولا تزیعو بحضرتکم. یکی از دوستان من که در تهران الانم اونجا آغاز خدا حفظش کنه، من از او برای یک خانواده که رئیس خانواده صاحب خانواده فلت شده بود، سیدم بود، پول می گرفتم. یه روزی به من رسید گفت دیگه چرا اون پولا رو از من مطالبه نمی کنی؟ عرض کردم که مرحوم شد. گفت مرحوم شد، خانواده داره، بچه داره. گفتم که پسرش دانشگاه میره. گفت احتیازش که بیشتره، پس آدرس بده بیاد پیش من ببینم چی لازم داره. ما اگر بدانیم تو خانواده های که سرپرست ندارن چی میگذرد، یا خانواده ها که سرپرست دارن فقیرن مریضن گرفتارن، اون وقت حضرت فرموده الله الله، سفارش های دیگه کرده، نماز ها سفارش کرده، چیزهای دیگه سفارش کرده، دیگه من طول نمیدم. البته اینا شنیدید و چیز واضحی است که بنی امیه برای از بین بردن آثار حضرت امیر خیلی کوشش کردن. حتی تو این تفسیر نیسابوری در حاشیه تفسیر طبری چاپ شده، در اولش میگویند که این امیرالمومنین مقید بود بسم الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند میگفت، بنی امیه از نماز اسقاط کردن برای خاطر اینکه امیرالمومنین گفته بود. یه چیزی در مروج ذهب نقل میکند که حجاج از شعبی ظاهرن مسئله پرسید، گفت فلانی اینجور گفته، فلان کسی اینجور گفته، گفت ابو تراب تراب چی گفته، ابو تراب چون بزرگ امیر گفتن ابو تراب، ابو تراب تحقیر میکردن، به عنوان تحقیر میگفتن، گفت که فتوای ابو تراب هم اینه، ولی خب بنا نیست که ما اونو بگیم عمل کنیم. حجاج گفت انه المرء یرغب عن قوله، مرد است اما ما بنا نیست به فتوای عمل کنیم. حتی گاهی از حضرت امیر مثلا میپرسیدن که عکسش عمل کنن، این طور روایات هست. اینقدر قلم ها به کار افتاد و اینقدر شعرا و اینقدر محدثین دروغ حدیث برای در علی حضرت امیر جعل کردن، معاویه چه پولای برای خرج کرد. و حدیث گفتن، فضیلت حضرت امیر گفتن قدغن شد. حتی کسی نام بچهش را علی بگذارد تقریبا ممنوع شد. تو این کتاب صراط مستقیم ظاهر مال عاملی اونجا هست که یه نفر اسم بچهش علی گذاشته بود، بچه را کشتن بنی امیه. یه نفری آمد پیش حجاج گفت پدرم به من اینجور تبدیل ظلم کرده. گفت چی کرده؟ گفت اسم مرا علی گذاشته و هاکذا. اما این از مرحوم شیخ نقل کرده که از واقدی نقل شده، میگه هارون رشید برای علما در روز عرفه نشستم. هارون رشید ملعون روز عرفه برای علما نشسته بود. شافعی آمد. عرض به خدمت شما، محمد بن حسن آمد، ابو یوسف آمد، مجلس پر شد از علما. 70 نفر از این بودن که هر تک تکی امام یک منطقه بودن. واقعی من آخر رسیدم. رشید به من گفت چرا دیر آمدی؟ گفتم گرفتاری پیدا کردم. منو آورد جلوش نشانی. هر کسی در هر فنی صحبت میکرد. رشید به شافعی گفت که پسرمو چقدر فضایل علی بلدی؟ گفت 400 حدیث یا زیادتر. گفت نترس بگو. گفت 500 یا یه خورده زیادتر. به محمد بن حسن گفت چقدر روایت بلدی ای کوفی؟ کوفی بودن اون وقت یه آر بود. کوفی بودن یعنی علوی بودن، توجه فرمودی؟ این الان رجالی های عامه می نویسن که یروی احادیث الکوفی، میخوان از کسی انتقاد کنم میگن که خانه یروی احادیث الکوفی، یعنی فضائل علی نقل میکرد. گفت کوفی است، تو چقدر بلدی؟ گفت 1000 حدیث یا زیادتر. رو کرد به ابو یوسف گفت تو چقدر حدیث بلدی ای کوفی؟ بگو نترس. گفت یا امیرالمومنین ترس نباشد، روایت ما زیاد است، قابل شمارش نیست. گفت از کی میترسی؟ گفت از تو و از عمار تو میترسیم، از بنی عباس ها، نه بنی امیه حسابش میداشت، از بنی عباس میترسیم. گفت از تو و از عمارت میترسیم. گفت تو خاطر جمع باش حرف بزن، چقدر حدیث بلدی؟ گفت یا امیرالمومنین 15000 حدیث مسند، 15000 حدیث مرسل بلدم. رشید گفت که ولی من حدیثی بلدم که هیچ کدوم خلاصه بلد نیستید. اون وقت رشید شروع کرد یک حدیث فضیلت بیان کرد. اینقدر کتاب فضیلتی که اهل سنت نوشتن. این زمخشری مدعی است، نقل کرده که رسول خدا وقتی حضرت امیر به دنیا آمد تازه متولد شده بود، بغل کرد، آغوش گرفت، از انگشت مبارک، اون تردید از منه، یا از زبان مبارکش به حضرت امیر شیر داد که یک هفته احتیاج به پستان مادر پیدا نکرد. اینا نقل کردن سنی ها که رسول خدا عرق پیشانه امیرالمومنین را میگرفت تبرک میکرد، به صورت خودش میکشه. اینا نقل کردن که رسول خدا وقتی دعا میکرد میگفت خدایا به حق علی این حاجت را بده. اینا نقل کردن که رسول خدا روز ولادت امیرالمومنین را تبرک میکرد. کان یتیمن به ولادت علیه، میفرمود این بچه برای ما مبارک است. انقدر احادیث ولایت، احادیث فضائل برای حضرت امیر نقل کردن که الی ماشاءالله. ولی قرار بوده که امیرالمومنین فضائلش گفته نشود و نوشته نشود و هر کس فضائل نقل میکرد مبغوض بود. اما چه شد؟ خدا خواست چه بشود؟ اونا چه خواستن؟ مدت خلافت بنی امیه رو منبرها به حضرت امیر بد میگفتن. حتی در عقد خانه دخترها اگر به امیرالمومنین ظاهرا جسارت نمیشد مبارک نمیدونستن. اعلی المنابر یعلنون بسبه و بسیفه نسبت لکم اعوادها. اما ایرانی ها مخصوصا قومی ها این افتخار را دارن. زارن شهرهایی که در اون شهر امیرالمومنین سب نشده یکی قومه. قومی ها از اون روزی که اشعری ها آمدن اسلام آمده، نام امیرالمومنین علیه السلام به این شهر آمده. مخصوصا ایرانی ها که روایات عجیبی داریم درباره ایرانی ها رو علاقه که به امیرالمومنین علیه السلام داشتن. هر زمان یه خاتمه بدن، امیرالمومنین روز صبح 19 که ضربت خورده مس حضرت تو بستر افتاده، اون وقت دورش بچه هاش گرفتن، ملاقات یکی هم دارن امروز شاید بود دادن. اصحاب حضرت مانند حجر بن عدی و نظار اینا میسم ها اینا آمدن از حضرت یادت کردن. اما حضرت وضعش طوری شده بود که ظاهرن حجر بن عدی تا وارد اتاق حضرت امیر شد و حضرت را به اون وضع دید با صدا بلند بلند گریه کرد. حضرت چون مسمومم شده بود با شمشیر ابن ملجم مسمومم شده بود، گاهی به حالت اغما میافتاد. وقتی حضرت به حالت اغما میافتاد بچه ها شروع میکردن به گریه کردن، دخترها شروع میکردن به گریه کردن. یکی از برادرام از من پرسید که شما گفتید که حضرت شب 19 خونی عبدالله بن جعفر بود، این یه کار خوبی بود؟ رفتم تحقیق کردم دیدم بله همینه، حضرت شب 19 خونه عبدالله بن جعفر مهمان حضرت زینب بوده. اولاد زیاد داشته حضرت امیر، دور بسترش گرفته بودن. هر وقت حال اغماء می اومد گریه میکردن، اون وقت چشمش باز میکرد ساکت میشدن. اون وقت گاهی میفرمود که دخترم اگر ببینی اون چی که من میبینم، من میبینم جدت رسول خدا را، به من میفرمد علی بیا، ما مشتاق دیدار تو هستیم، ملائکه ها را میبینم اینجا، بلکه تو روایات نظرم میفهمد انبیا را میبینم که ایستادن منتظر من هستن. البته دیگه کم کم حضرت وضعش رفته رفته خوبتر که نمیشد که، تا شیر برای حضرت میوردن میفرمود، یه خورده شیر نگه میداشت میفرمود که ببرید برای ابن ملجم. یه بار شیر آوردن حضرت خوردن، روایت اینه که تمام شد. فرمود من خوردم شیر تمام شد، برای این اسیرتون شیر دیگه ببرید. این توصیه میکرده. اون وقت به بچه هاش میفرمود که بعد از من کینه ها، حقده ها، دشمنی ها با شما زیاد خواهد شد، شما را خیلی اذیت خواهند کرد، صبر کنید، صبر بهتر است، مخصوصا به امام حسین نظر کنید. فرمود و دشمنی نسبت به تو خیلی زیاد خواهد شد، صبر کنید، صبر را شیوه خود کنید. میگم بیبی صلوات الله علیها کنار بستر که نشسته بود عرض کرد بابا یه حدیثی من نشده بکنم. امه من نقل کرده جدم که ما یه سفر عراق داریم، یه سفر یعنی کربلا داریم، یه سفر کوفه داریم. آیا درست است؟ فرمو داری درست است؟ در این 5 سال که تقریبا بیبی اینجا بوده خیلی خانما آرزو داشتن که بیبی اجازه ملاقات بدهد، بیان خانه بیبی خورده بنشینن. من هنوز در یه مصادر ندیدم، ولی شنیدم که حضرت جلسه هم داشته برای خانما. اما یه روزی هم آمد، همه خانما به تماشا آمد و همه مردمی که پای منبر امیرالمومنین علیه السلام بودن به تماشا آمدن. فلذا راوی وقتی که خطبه حضرت زینب را شنیدن میگم ما یاد امیرالمومنین کردیم. وقتی زینب شروع به سخن کردیم